خوباش رو تشخیص بدیم دیگه، حالا اونایی که به برندمون لطمه نزنن زرد باشن و اینها، و اینکه معمولا تحت یک سناریو اتفاق میفته.
اتفاق جالبی که افتاد و من خودم که دارم 14 سال توی این حوزه کار میکنم و برام خیلی جذاب بود، یک گزارش اومد بیرون حدودا یک ماه پیش توسط بچه های رسانه‌ای، حالا اسم رسانه‌شون یادم رفته،
تو
حوزه تک کار میکنن، گفت تو اون گزارش اومده بود که 60 تکراسا آره 67% کسب و کارهای ایران در حوزه تک دارن از سامانه پیامکی و اس ام اس استفاده میکنن، یعنی رتبه اول ابزارها رو در ابزارهای دیجیتال داشت و این خیلی عدد بزرگه 67%. یعنی ما اگه فرضاً حدود 200,000 تا کسب و کار فعال داشته باشیم در ایران، 67% حدود خب خیلی عدد بالاییه که ما نباید اینو نادیده بگیریم در این بحث ابزارهای ارتباطی در اقتصاد دیجیتال. یعنی شما
این بجز نوتیف و اعلان و اینا سیستم
بله 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 بله. یعنی خود اس ام اس خود اس ام اس
بخاطر اینکه شاید خیلی مستقیمه برای گوشی طرف
میره. خیلی خیلی و الان اینجوریه که شما
تجربه داشتی توی حوزه خودت میلا؟
آره ما توی ایونت های مختلف یا برنامه ها کمپین هایی که مناسبتی از شب یلدا گرفته، کمپین های نوروزی گرفته، بازگشت به مدرسه گرفته، از این ابزار استفاده میکنیم و خیلی خوبم. یعنی میزان اکشن و بازگشتی که داره نسبت به هزینه که میکنی هم هزینه به شدت پایینه و میزان بازگشت مشتری به شدت بالاست.
اونایی که تبلیغات بستن اینا براشون میره؟
خدماتی شما وقتی خط خدمات دو مدل خط داریم، خط عمومی داریم یه خط خدماتی داریم، وقتی خط خدماتی داریم حتی کسی که بلک لیست هم زده باشه براش ارسال میشه. ولی خب یه سری تعهدات داره که کسب و کارو باید بدن.
بله ممنونم. با میلاد تیرانداز داریم مرور میکنیم بازاریابی و تاثیرش در اقتصاد دیجیتال رو. نکات مهم این بخش از بازاریابی در اقتصاد دیجیتال گفتیم، از جمله شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات از گوگل ادز و سئو یا بهینه‌سازی موتورهای جستجو با محتوا، به نتایج موتورهای جستجو اشاره داشتیم، بازاریابی محتوایی رو گفتیم از جمله ویدئو، پادکست، متن و موارد دیگه، و همینطور بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار رو بررسی کردیم و به گزارش اخیر استفاده کسب و کارها از ابزار پیامک گفتیم. 67% که عدد قابل توجهیه. اینجا رادیو اقتصاد، این برنامه بارکد رویکرد اقتصاد دیجیتاله. من آرش سروری ام، تهیه کننده فرزانه صادقیانه، مهمون این برنامه‌مون میلاد تیراندازه. اما یکی دیگه از بخش‌های برنامه‌مون بخش آموزشیمونه. آموزش رو و فرهنگسازی رو نباید نادیده بگیریم، از چرتکه تا کیبورد، حتی جلوتر از کیبورد. افشین گلستان این وظیفه رو داره. چند دقیقه با افشین گلستان همراه میشیم، برمیگردیم با میلاد و دقایق آخر برنامه رو جلو میبریم.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که بنفشین گلستان این فرصت طلایی رو در اختیار دارم که از طریق امواج شبکه رادیو اقتصاد و برنامه خوب بارکد با شما به گفتگو بنشینم و پیرامون این موضوع صحبت کنیم که آیا امسال، یعنی سال 1403، برای من به عنوان یک مالک کسب و کار، به عنوان یک مدیر کسب و کار، به عنوان یکی از افرادی که در بدنه کسب و کارها تصمیم گیرنده هستم، سال خوبی بود یا خیر؟ اگر برای پاسخ به این سوال به ذهنتون مراجعه میکنید، به احساستون مراجعه میکنید، به خاطرات طول سالتون مراجعه میکنید، این خبر رو بهتون میدم که شما دارید از بدترین روش ممکن استفاده میکنید. اگر به جای اون حجم اطلاعات جدی پیش روی شماست که اونها رو دستبندی میکنید، پردازش میکنید و با خروجی گرفتن از داده های مختلف سازمانی میرید به سمت تصمیم گیری های بینه، به شما تبریک میگم، چون گام بسیار بزرگی رو برداشتید برای اینکه بتونید از منابعتون به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. این جمله رو همه به ذهن داریم. من تکراری در حد یک یادآوری میگم که تفاوت دوتا مدیر، اونی که حرفه‌ای تره و اونی که معمولی تر کار میکنه، اینه که از منابع بهتر استفاده میکنن. منابع هم از زمان، دارایی ها، پول، امکانات، خط تولید، منابع انسانی، هر آنچه در خدمت کسب و کار شما قرار گرفته، اگه بتونید بهتر ازش استفاده کنید، بهینه تر و بهره ورتر استفاده کنید، شما مدیر حرفه‌ای تری هستید. برای اینکه بتونید این اتفاق بیفته، بایستی ما بتونیم داده های بهتری رو از اتفاقات مختلف طول سالمون جمع کرده باشیم. داده ها همون چیزهایی هستن که حتی ممکنه کیفیت بودن ولی به کمیت تبدیل میشن. میتونه داده ها مثل این باشه که من امسال چند نفر ساعت در مجموع نیرو داشتم، من امسال در مجموع چند عدد کالا فروختم، من امسال در مجموع چند روز باز بودم و چند روز تعطیل بودم. از این داده های بسیار بسیار ساده گرفته تا داده هایی که چند لایه میشن و پیچیده تر میشن. مثلا داده هایی مثل این: میزان رضایت مشتری های من تو کدوم محصولاتم بالاتر و کدوم محصولات پایین تره. شاخص های مختلفی تعریف کردم و الان میخوام بهش پاسخ بدم که این شاخص ها هر کدوم میزان رضایتشون چقدر بوده. مثلا اگر من رستوراندار هستم و غذایی رو ارسال کردم به سمت مشتریم، از چه چیزی بیشتر رضایت یا نارضایتی وجود داره؟ در مجموع داده هاست که به شما کمک میکنه که مدیریتتون رو قوی تر کنید. یک زنجیره‌ای وجود داره توی مدیریت که در واقع ما میایم داده ها رو جمع‌آوری میکنیم، داده ها رو به اطلاعات تبدیل میکنیم. داده ها وقتی دسته‌بندی شدن، منظم شدن، مرتب شدن، قابل درک شدن، تبدیل به یک اطلاعات میشن. داده ها خودشون به تنهایی مثل گوشت خام میمونن، مواد اولیه هستن. وقتی شما اونا رو فراوری میکنید، اونو به اطلاعات تبدیل میکنید. حالا اگر آمدید اون اطلاعات رو باز هم یک فرایند و عملیاتی روش اتفاق افتاد که بتونید بر اساس اون درک بهتری داشته باشید از مباحث مختلف، شما زنجیرتون رو ادامه دادید و حلقه بعدی رو هم تجربه کردید. در واقع داده ها به اطلاعات و اطلاعات به دانش تبدیل شدن. شما اینجا یک مدیر مدرنتری هستید که نه صرفا داده ها رو جمع می کنید. الان متاسفانه تعداد زیادی از کسب و کارها صرفا توی لایه جمع‌آوری داده باقی میمونن، یعنی یک نرم‌افزار حسابداری رو نصب کردن و سالهاست فقط توی اون ثبت رو انجام میدن. هر آنچه اونجا وجود داره داده خامه و شما هیچ عملیاتی رو بعد از اون انجام نمیدید که منتج بشه به تغییر، فقط در این حد که من چقدر طلبکارم یا بدهکارم، که اینجا در واقع همون اطلاعاته. حالا اگر اون اطلاعات آمد رسید به این نقطه ای که چرا طلبکارم، چرا اینقدر طلبهای من انباش شده، طلبهای من مربوط به چه بازه زمانی است، طلبها مربوط به یک ماه است، دوره سنی طلبهای من چند وقت است، اگه تونستید این کار بکنید به دانش رسید. حالا لایه بعد این زنجیره میشه تصمیم گیری یا خرد اصطلاحاً. پس من زنجیره داده ها، اطلاعات، دانش و خرد که در واقع تصمیم گیری تو این نقطه اتفاق میفته رو اگه تجربه کنم، شیوه های مدرنی از مدیریت رو دارم تجربه میکنم. لطفاً به خودتون پاسخ بدید آیا من در سال 1403 این زنجیره رو کامل کردم؟ اگر بله، الان با داده هایی که در طول سال جمع کردید میتونید تصمیم های بهتری بگیرید برای سال پیش رو. اگر نه، شما امسال رو با ذهنتون جلو رفتید، سال آینده رو هم همچنان دارید با ذهنتون پیش میرید. ابزارهای مدرن و دیجیتال به شما کمک میکنن که داده های خام رو گام به گام به خرد تبدیل کنید. امیدوارم که پر از حال خوب باشید. دوستتون دارم. یا حق.
ممنونم از افشین گلستان و بخش آموزشی از شورتکه تا کیبورد. میلاد تیرانداز همراه ما در استودیو هست. میلاد، حالا این حوزه بازاریابی در اقتصاد دیجیتال داشتیم گفتی، فکر کنم ادامه داره. من میخوام به فرصت‌ها هم برسیم. چه فرصت‌هایی وجود داره در این حوزه؟
ببین، بخوام راجع به فرصت‌ها صحبت کنم تا خود صبح پیش راجع بهش صحبت کنم، اما بهترین فرصت اینه که امروز ما به عنوان صاحب کسب و کار آینده مارکت ایران رو به این شکل ببینیم که ما اگه توی یک کدوم از این کانال‌های بازاریابی دیجیتال حضور نداشته باشیم، حذف میشیم از بازار و مثل دایناسورها که نتونستن خودشون رو تطبیق بدن به شرایط آب و هوای زمین که حذف شدن، کسب و کارها هم به زودی حذف میشن. برای همین ما باید یکی از این راه‌های ارتباطی رو که بتونه صدامون رو به گوش مخاطب هدف برسونه انتخاب کنیم. میتونه اسامانه پیامکی باشه، میتونه از شبکه‌های اجتماعی باشه یا هر چیز دیگه، و بتونیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. الان خیلی راحت شما یعنی توی مثلا پلتفرم محلی، حالا یک به عنوان یک فروشگاه دیجیتال داره فعالیت میکنه، برید نگاه کنید، در دورترین روستاهای مناطقی ایران یک کسب و کار اومده محصولات دامیش، محصولات لبنیاتیش، حبوباتش رو گذاشته و داره روی پلتفرم وبسایت میفروشه، و میرید نگاه میکنید مثلا شاید بیشتر از 100 نفر پیشنهاد کردن که این فرد به خوبی داره محصول یا اون کالای مورد نظر منو تأمین میکنه. برای همین امروز ما در هر کجا از ایران هستیم فرق نمیکنه، در داخل پایتخت یا استانهای دیگه یا شهرها یا روستاهای دیگه، میتونیم به خوبی از ظرفیت استفاده کنیم. امروز خیلی آسونتر میشه اطلاع رسانی و تبلیغات کرد. مثل گذشته نیستش که شما باید میلیون ها تومان هزینه کنی تا بتونه مخاطبت رو انتخاب و مورد هدف قرار بده که بتونی اون محصول رو بهش معرفی کنی. امروز به راحتی با تولید محتوا، چون کاربرا عادت کردن، رفتار مصرفشون عوض شده، میتونن خیلی راحت‌تر با چند تا محتوای خوب به تو اعتماد کنن و خرید براشون انجام بگی. که بخوام یه چیزی به عنوان نکته، توی فروشگاه‌های اینترنتی، چه در قالب آنلاین شاپ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، چه فروشگاه‌های اینترنتی فعالیت می‌کنن، مهم‌ترین برگ برنده برای انتخاب اونها توسط کاربران وعده‌ایه که میدن. اگه میگه تحویل من 24 ساعته 72 ساعت هست، واقعاً اتفاق بیفته.
روز باید پس بگیره، باید بگیره،
باید بگیره. این نباشه مشتری توبه کنه که من دیگه از شما خریده میکنم.
دقیقا. و فرصت ها قطعا بیشتر هستش. اگر کسی علاقه من حوزه بازاریابیه، میلاد برخور خودی مسیر تهی کردی، پیشنهاد چیه کسی شنوندگی که گوش میکنن یا خانواده‌ای که دوست دارن بچه‌هاشون توی این حوزه فعالیت کنن؟ چون شاید یکی از روشایی که نمیگم راحت، ولی کسب و کار خیلی بهش نیاز دارن، آینده خوبی به نظر داره، درآمد خوبی میتونه داشته باشه. پیشنهاد چیه؟ آکادمیک برن کارآموزی کنن، تو دوره‌ها شرکت کنن، تو رویدادها.
ببین، من چون هم تجربه قبل از اینکه ورود تحصیلاتی و آکادمی داشته باشم به این حوزه، و از 18 سالگی من شرکت تبلیغاتی داشتم و بعد از سربازی رفتم مثلا ادامه تحصیلاتمو دادم، میخوام بگم که کتاب‌ها و منابع آموزشی خیلی میتونه به این حوزه و آدم‌ها کمک کنه، آدم‌هایی که علاقه مندن. چون بحث علوم انسانیه و ارتباطی، خیلی راحت مفاهیم قابل فهمه و میشه با شخصی سازی اونا. امروز هم که واسطه ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی خیلی راحت، کافی شما به من بگید من میخوام فرآیند تبدیل شدن به کارشناس مثلا مارکتینگ در حوزه آفلاین یا هر حوزه خاصی آرایش بهداشتی رو یاد بگیرم.
حتی میلاد اون کتابی که گفتی رو میتونه بده به هوش مصنوعی براش خلاصه بده،
خلاصه کنه ترجمه. من دقیقاً همین کارو دارم میکنم. یه سری کتابا هستش کاملا روتین انگلیسی، یه جاهایش که برام سخته میدم این سفر رو برام ترجمه کن و به راحتی ترجمه میکنه. منابع آموزشی خودمون حتما به این بسنده نکنیم، حتما من با تحصیلات آکادمیک دورش رو ببینم. من پیشنهادم اینه که انتشارات خیلی حرفه‌ای هستن که سالها دارن در این حوزه کار میکنن و به شدت کتاب‌های خیلی خوبی در حوزه بازاریابی، تبلیغات، برند و برندینگ دارن، که اگه کسی بخواد شروع کنه، من یادی کنم از دکتر احمد روستا، خدا رحمتشون کنه، ایشون استاد من بودن و پدر بازاریابی ایران، یک کتاب دارن به اسم مدیریت بازاریابی، که اگه هر کسی این کتاب رو برای شروع بخونه، من قول میدم 50% مسیر راه رو در حوزه بازاریابی رفته. چون بازاریابی چیزی جز عرضه، تقاضا، نیاز و خواسته نیست، و خیلی راحت تو این کتاب انواع و مدل های مختلفش پرداخته شده. دیگه وقتی شما این بیس رو یاد بگیری، میمونم بازاریابی در فضای دیجیتال، که اونجا روش کار با ابزار هست، که خیلی راحت با استفاده از پلتفرم های داخلی و خارجی مثل آپارات یا سایر چنل های دیگه، میشه به راحتی اون مکمله که فضای دیجیتال هستش و کار کردن با ابزارها رو به خوبی یاد بگیرن.
بسیار عالی. ممنونم. به عنوان آخرین صحبت، آینده بازاریابی رو میلا چطور می‌بینی؟
آینده بازاریابی داره به سمت ابزارهای هوش مصنوعی میره، و ما به عنوان صاحبین کسب و کار نباید از این تکنولوژی عقب بیافتیم. من یه مثالی بخوام براتون بزنم خیلی جذاب. سال گذشته تو یکی از هلدینگ خیلی بزرگ تولید لوازم خانگی بودیم، و اونجا یه پروژه برای ما تعریف شد، که چون من مدیر بخش دپارتمان تکنولوژیش بازاریابی تکنولوژیش بودم، که ما فضایی در متاورس ایجاد کنیم که آدم‌ها در خونه خودشون تجربه خرید قدم زدن در یک فروشگاه های تک رو داشته باشن، و اونجا اون ماشین لباسشویی، اون ماشین ظرفشویی، یخچال رو باز کنن، ببینن، با فروشنده صحبت کنن. یعنی دنیا داره به سمت متاورس میره. و اگه ما بتونیم کم کم این تکنولوژی رو وارد کسب و کارمون کنیم، که فکر میکنم تا 4-5 ماه دیگه من با دوستانم ارتباط دارم، رونمایی میشه در سال جدید، خیلی میتونه یک تحول عظیمی رو داخل کسب و کارهای حوزه دیجیتال ایران رقم بزنه. و چه خوبه ما هم بتونیم از این تکنولوژی ها، نمیگم خیلی فراتر AI استفاده کنیم، ولی میتونیم با همین شروع در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وب دیجیتال، کم کم اون تغییر ساختار از سنتی به دیجیتال رو داشته باشیم. چون ناخودآگاه ما امروز نسل زد یا نسل جدیدی که پیش رومون هستن به عنوان مخاطب، روش انتخاب و مصرفشون کاملا از طریق محتوا، انتخاب کالا عوض شده. و چه خوبه ما بتونیم از الان روی بچه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم، خودمون رو در ذهنشون جایگاه سازی کنیم و بتونیم بهترین و راحت ترین محتوایی که میتونه اونا رو ترغیب به خرید کنه رو براشون ایجاد کنیم.
حتما همینطوره. بله هوش مصنوعی خیلی تاثیرگذاره و نظرم یکی از راههای ورودش هم در اصل خود حوزه تولید محتواست دیگه. هوش مصنوعی میگه اکثر تولید کن، متن رو بزن، کپشن بزن و خیلی اتفاقای دیگه. من خلاصه این بخشم بگم. توی بخش آخر در مورد فرصت‌های بازاریابی صحبت شد، اینکه اطلاع رسانی میتونه سریع‌تر باشه، فروشگاه اینترنتی رو گفتیم، به خود رشته بازاریابی و کار تو این حوزه اشاره کردیم، منابع آموزشی و کتاب‌های مهم و ناشرانی که تو این حوزه فعالانه گفتیم و از آینده بازاریابی گفتیم و تأثیر هوش مصنوعی قطعاً در این حوزه. میلا جان خیلی ممنونم، برای شما مجموعه آرزو بهترین ها.
خیلی ممنون، متشکرم، ممنون از دعوت، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
شما همینطور. میلا تیرانداز متخصص بازاریابی و تبلیغات مهمان ما بود. این برنامه بارکد هم تمام شد، به ثانیه‌های پایانی خودش میرسه. اگر برنامه رو از دست دادید، از سایت رادیو اقتصاد داتا یار یا ایران صدا میتونید برنامه رو مجددا گوش کنید، به صورت پادکستی هم میتونید ازش بهره ببرید و استفاده کنید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر این برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، تا هفته بعد از شما خداحافظی میکنیم. دیگه آخرای سال هم هست و برنامه آخر سالمون. به امید روزهای خوب، خدا نگهدار.
خیلی
ممنون،
مرسی.
همه چیز گفتم،
همه چیز گفتم. دست در نکشید. تا حالا اینجا از نزدیک ندیده بودم تو رو، گزارش کردید و خیلی لذت بردم، یاد گرفتم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
آن روی سکه،
به نام خداوند هستی بخش. شنوندگان گرامیگان، روی سکه سلام، خوش آمدید به این برنامه. رونمایی از پهباد ایرانی در نشست مشترک جمهوری خواهان و ضد انقلاب در امریکا باساب گسترده‌ای در محافل خبری داشت. در آن روی سکه به واکاوی جهتگیری های سیاسی و تبلیغاتی این اقدام ضد ایرانی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. اظهار نظرهای متناقض محافل امریکایی و غربی درباره توان پهپادی ایران در یک دهه گذشته ناشی از سیاست معیوبی است که با هدف ایران هراسی دنبال می شود. نکته قابل توجه در سیاست خبری محافل فارسی زبان بیگانه عدم درک این محافل از آنچه در همایش جمهوری خواهان گذشته بود می باشد. این محافل به تردید آفرینی درباره صنعت پهپادی ایران پرداختند تا اعتراف امریکایی ها به اهمیت این پهپادهای ایرانی را زیر سوال ببرند. سوال مجری شبکه اینترنشنال.
ابتدا به مشخصاتی که در واقع توانایی که مدعی شدن این پهپاد داره اشاره بکنیم. اینکه میتونه 2000 کیلومتر برد داشته باشه، بی توقف یک شبانه روز در پرواز باشه و صدها کیلو مهمات رو حمل بکنه. چقدر صحت میتونه داشته باشه؟
از نکات عجیب این است که کارشناس شبکه اینترنشنال منبع این اطلاعات را جمهوری اسلامی میخواند تا به زعم خود واقعیت غیر قابل انکار قدرت پهپادی ایران را کتمان نمایند. بشنوید صحبت این کارشناس را.
جمهوری اسلامی همواره در مورد تولیدات نظامی خود اغراق کرده و اطلاعاتی که وجود داره صرفاً از جمهوری اسلامی میاد، به این معنا که هم جمهوری اسلامی ظاهراً سازنده این ادوات جنگی است و هم تولید کننده و اطلاعات رو به بیرون درز دادن. بنابراین همیشه جای سوال در این مورد باقی است که آیا این اطلاعات دقیق هستن یا نه.
تبلیغات منفی درباره پهپاد ایرانی با تمرکز بر قدرت تخریبان در حالی است که آنها هرگز اشاره‌ای به پهپادهای مهاجم غربی و صهیونیستی در هدف قرار دادن مردم بیگناه در غزه، یمن و لبنان نکرده و در نظام فکری آنها تنها پهپاد ایرانی است که چنین قابلیت‌هایی دارد و پهپادهای ویرانگر اشغالگران از چنین قاعده‌ای مستثنا هستند. آنچه از لابلای اظهارات متناقض محافل امریکایی و غربی درباره توان پهپاد ایران به دست می‌آید، تأیید آن چیزی است که در گذشته آن را به شدت انکار می‌کردند. با این حال، نکته مهم در سیاست‌های تبلیغاتی محافل وابسته به امریکا اعترافی است که برخلاف میل خود درباره قدرت نظامی و فناوری پهپاد ایرانی کردند. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه را بشنوید.
نکات زیادی در مورد ایران به خصوص در این پنلی که خانم والاس و همسرش سفیر والاس بودند گفته شد.
جلسه امروز میتونیم بگیم به نوعی تکمیل کننده ای اتفاقی بود که دیروز افتاده بود. دیروز اتحاد علیه ایران هسته‌ای از یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی شاهد 136 رونمایی کرد و در این رونمایی تاکید کرد که چطور جمهوری اسلامی مشغول ناامن کردن مناطق مختلف و کشورهای مختلف هستش. بعد حتی در واقع نیروهای آمریکایی رو در جاهای مختلف هدف قرار میده. این پهپاد که رونمایی شد توسط این گروه تاکید داره که مشابه این تقریبا تقریبا 170 مرکز مشترک آمریکایی را هدف قرار دادن و این نه فقط آمریکا بلکه همه جهان ناامن می‌کنه.
بدیهی است که برخورد دوگانه و گزینشی غربی ها با توان علمی و فنی ایران با هدف نگران سازی جامعه مخاطبان ایرانی و روحیه بخشی به اپوزیسیون اجاره‌ای صورت می‌گیرد، به ویژه آنکه سیاست تهدید و تشر امریکایی در مورد ایران کارگر نبوده و نتوانسته است خللی در مواضع محکم و منسجم جامعه ایرانی ایجاد کند. صحبت کارشناس صدای امریکا را در این زمینه بشنوید.
در واقع این اشاره خیلی مهمی هستش که آقای والاس داشت و تاکید بر این که امروز اگر اولین روزی که گروه های مخالف جمهوری اسلامی کنار هم گرد بیان، در واقع میتونه آخرین روز جمهوری اسلامی باشه. اگرش آقای والاس تاکیدی هم بر این داشت که امروز در سیپک در اینجا گروه های مختلف جمهوری خواهان که همراه هستن با آقای ترامپ میتونن کمک بزرگی باشن برای اینکه این تحرک و این موومنت، این تغییر رو بتونن گروه های اپوزیسیون در کنار هم دیگه ایجاد کنن. اون تاکید کرد که مختل کردن جمهوری اسلامی الان در شرایطی هستش که اگر این گروه ها بتونن همگرایی داشته باشن میتونه یک هدف دستیافتنی باشه، چیزی که بتونه به هر حال مورد حمایت کسانی که در واقع رهبران سیاسی که همینجا در سیپک نشسته بودن قرار بگیره.
آن روی سفید. کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
با کاوی رویکرد خبری و تبلیغاتی محافل رسانه‌ای آمریکایی و غربی، یافته‌های دقیق‌تری از اهداف تبلیغاتی آنها در تهدید زا معرفی کردن قدرت پهپادی ایران ارائه می‌دهد. در حقیقت این محافل با تهدید زا معرفی کردن قدرت پهپادهای ایرانی علاوه بر ایران هراسی به دنبال بسیج اپوزیسیون ضد ایرانی و استفاده که ابزاری از آنها در اجرای سیاست‌های خصمانه خود علیه ملت ایران بودند، آنجا که مجری و کارشناس صدای آمریکا با استناد به تأثیرات اقتصادی صنعت پهپادی ایران و تغییراتی که می‌تواند بر معادلات اقتصادی و نظامی منطقه داشته باشد سخن گفته است. بشنوید این قسمت را.
چقدر فکر میکنین صنعت پهپادی ایران به کمک اقتصاد کشور بیاد یا اینکه بتونه در واقع دامن بزنه به تنش‌ها در منطقه؟ این صنعت پهپادی چقدر فکر میکنید اساسا تاثیرگذار هست بر مناسبات اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران در منطقه؟
خب به طور کلی اصلا ببینید توجه جمهوری اسلامی به پهپاد، این از زمان جنگ ایران عراق شروع شد. اولین نمونه رو که بسیار خیلی ابتدایی بود به اسم ابابیل درست کردن. در واقع توجه خاص جمهوری اسلامی به ساختن پهپاد و همینطور موشک این هست که توان هوایی نداره، هزینه پایین، تکنولوژی قابل دسترسی رفته تو این راه، پیشرفت‌هایی هم داشته، ولی از نظر کلی واقعا در پهپادهایی رو که درست میکنه به هر حال مناسب هست، برای ایران خوب هست و صادراتی هم داشته. نمونهشه که خوب همه میدونیم، پهپاد شاهد 136 رو به روسیه داده، گفتند که نوعی از پهپادها رو به اتیوپی داده و به برزیل داده، داره فعالیتهایی در این زمینه میکنه.
از آن به توانمندی های پهپادی ایران در حالی پیش از این بارها از سوی محافل بیگانه انکار شده بود، خود به دستاوردی مهم در حوزه سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. چرخش سیاسی و رسانه‌ای محافل بیگانه در بازخوانی توانمندی پهپادی ایران در حقیقت اعتراف به شکست تحریم هایی است که با هدف جلوگیری از پیشرفت صنعت پهپاد ایران صورت گرفته بود و امروز خود طراحان این تحریم ها رسما از شکست و ناکارآمدی آن سخن گفتند. آنچه شنیدید بازتاب رسانه‌ای نشست رونمایی از پهپاد ایرانی بود که در نشست مشترک جمهوری خواهان و ضد انقلاب در امریکا انجام شد. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا آن روی سکه دیگر، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
اطلاعات، تجربه، سرکه اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصص.